با عرض سلام و روز بخیر، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. به رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر با تازه ترین مطالب از افغانستان و جهان با شما هستیم. سرمنشی ناتو تأکید کرده که به تعهداتش در افغانستان پابند خواهد ماند. در همین برنامه از وزیر مهاجرین افغانستان میپرسیم که سفرش به پاکستان چه دستاوردی داشت. گزارش های خبری دیگر هم داریم. تا لحظات بعد با فهرست کاملتر داشته های این ساعت برمیگردم، اما در آغاز سرویس خبری با سحر لیوال.
نشست شش جانبه مسکو به بحث روی وضعیت فعلی افغانستان و راه‌های صلح با طالبان متمرکز بود. پاکستان برای تمدید اسناد مهاجرین افغان تا اخیر سال 2017 میلادی توافق کرده است و رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرده که نخواهد گذاشت ایران به اسلحه هسته‌ای دست یابد. سلام، این هم تفصیل خبرها. نشست شش جانبه مسکو به بحث روی وضعیت فعلی افغانستان و راه‌های صلح با طالبان متمرکز بود. اجلاس نماینده‌های شش کشور دیروز چهارشنبه در پایتخت روسیه برگزار شد. ایگور مارگولوف معاون وزارت خارجه روسیه میزبان این نشست بود و همچنان نماینده‌های افغانستان، ایران، چین، پاکستان و هند در آن شرکت کردند. از جانب افغانستان در این نشست محمد اشرف حیدری رئیس استراتژی و پالیسی وزارت خارجه نمایندگی می‌کرد. فرامرز تمنا رئیس مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت مؤثریت اجلاس مسکو مشروط به صداقت پاکستان است.
مشارکت هند و روسیه به عنوان کشور بزرگ قدرتمند در منطقه ما میتونه زمینه ساز ایجاد اجماع منطقه‌ای شود، به شرطی که پاکستان هم صداقت و جدیت مناسب داشته باشد برای همکاری با افغانستان.
نماینده های اجلاس شش جانبه در مسکو که به بحث روی وضعیت افغانستان تمرکز داشتند روز چهارشنبه توافق کردند که نماینده های کشورهای آسیای میانه در دو دور بعدی نشست شرکت کنند. پاکستان برای تمدید اسناد مهاجرین افغان تا اخیر سال 2017 میلادی توافق کرده است. این اعلان دیروز چهارشنبه در اجلاس سه جانبه نماینده های افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان صورت گرفت. رهبری هیئت افغانستان را سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان به عهده داشت. او به رادیو آزادی گفت
کسایی که کار دارند تا آخر 2017 کارتایشان تمدید شوه، تفاهم‌نامه‌ای که در این رابطه بود امضا شد، در رابطه با فاقدین مدرک کلشان صاحب مدرک میشن.
در پاکستان حدود 1,300,000 تن از مهاجرین افغان اسناد دارند و تقریبا 1,000,000 تن بدون سند در آن کشور زندگی میکنند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز مسابقه یک روزه با تیم زیمبابوه دارد. بر اساس جدول اعلان شده، بازی امروز در شهر هراری پایتخت زیمبابوه ساعت 12 چاشت به وقت افغانستان آغاز می شود. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان 4 بازی 5 اوورهای دیگر نیز با تیم زیمبابوه داشته باشد. رادیو آزادی. ادامه خبرها. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرده که نخواهد گذاشت ایران به اسلحه هسته‌ای دست یابد. دونالد ترامپ در یک نشست خبری در واشنگتن باز هم بر توافق هسته‌ای میان قدرت‌های جهان و ایران اعتراض کرد. اداره من تحریم‌های تازه را بر ایران به اجرا گذاشته است و در آینده هم به تحریم‌ها ادامه می‌دهد تا نگذارد که ایران اسلحه هسته‌ای بسازد. در این نشست خبری بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز حضور داشت. اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا در ماه اخیر کارش در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با ساختن شهرک‌های جدید یهودی نشین در کرانه غربی رود اردن مخالفت کرد. دونالد ترامپ دیروز در نشست با بنیامین نتانیاهو از این اقدام اداره گذشته آمریکا انتقاد کرد. بدون بالا آغاز کار ترامپ این نخستین بار است که صدر اعظم اسرائیل برای دیدار با وی به واشنگتن سفر می‌کند. قرار است دیپلمات‌های ارشد روسیه و آمریکا امروز پنجشنبه با هم دیدار و گفتگو کنند. دیدار رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف امروز در شهر بن جرمنی صورت خواهد گرفت. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه نگفته که دیپلمات‌های ارشد دو کشور در کدام موارد گفتگو خواهند کرد، اما وی میگوید که روابط دو جانبه و پایان گذاشتن به بن‌بست‌های قبلی در آژندای گفتگوها شامل است. اما یک مقام وزارت خارجه آمریکا به رادیو آزادی گفت تا هنوز در مورد جزئیات این دیدار پیش بینی کردن نمیتواند. این نخستین گفتگو در سطح بالا میان مقام‌های ارشد دو کشور پس از آغاز کار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 20 جنوری به شمار می‌رود. همچنان در یک خبر دیگر می‌شنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نظر دارد رابرت هاوارد را به حیث مشاور امنیت ملی قصر سفید بگمارد. هاوارد پیش از این بحث معاون قماندانی مرکزی نیروهای آمریکایی کار کرده است. او همچنان در چوکات نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا تجربه میدانهای جنگ در افغانستان و عراق را دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامهای رسمی گزارش می‌دهد که پست مشاوریت امنیت ملی ایالات متحده به رابرت هاوارد پیشنهاد شده است. او جانشین مایکل فلین خواهد شد. مایکل فلین یک روز پیش از موقف مشاوریت امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا استعفا کرد. علت استعفای جنرال فلین ارائه نکردن اطلاعات کافی درباره تماس‌های تلفنی که با سفیر روسیه در واشنگتن داشت خوانده شد. و رسانه‌های ترکیه گزارش می‌دهند که نیروهای امنیتی این کشور یک تن را به اتهام ارتباط در قتل سفیر روسیه در آن کشور بازداشت کردند. خبرگزاری آناتولو به نقل از منابع امنیتی گزارش می‌دهد که یک تن روز چهارشنبه به این اتهام بازداشت شد. به نقل از خبرگزاری شماری از مقام‌های ترکیه به این باورند که مرد متهم با مولود میرد التینتاس افسری که در جریان یک نمایشگاه عکس در انقره سفیر روسیه را کشت تماس تلفنی داشت. التینتاس که 22 سال عمر داشت با سردادن شعار حلب را فراموش نکنید بر اندروی کارلوف سفیر روسیه تیراندازی کرد و سپس از سوی پلیس ترکیه کشته شد. مرد بازداشت شده به روز چهارشنبه چهارمین مظنونی بود که به اتهام ارتباط در قتل کارلوف روانه زندان می شد. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. سرمنشی ناتو تاکید کرد که به تعهداتش در افغانستان پابند خواهد ماند. از وزیر مهاجرین میپرسیم که سفرش به پاکستان چه دستاوردی داشت؟
خب نتیجه این شد که کسایی که کار دارن تا آخر 2017 کارتایشان تمدید شود.
در پهلوی گزارش های دیگر نشریه های پرتیراژ جهان را نیز ورق خواهیم زد. در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی شما را داریم و در برنامه در امتداد لحظه ها
امسال ما برفی شدم، از طریق پیام برفی شدم. یک اوتل است قابلی ازبکی میتا بردم شو و امو قابلی ازبکی را دادم شان. برفی که شده بودم از سرم خلاص شد.
برف نو از ما و برفی از شما. با سلام و روز بخیر. دوباره من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. ساعت 9:09 دقیقه است. همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. دیروز مسکو میزبان نشست شش جانبه درباره افغانستان بود. در این باره تا لحظات بعد با رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان مصاحبه داریم. اما حالا گزارش دیگر، منشی عمومی ناتو بار دیگر تاکید کرده است که این پیمان نظامی به تعهداتش در مورد افغانستان پابند خواهد ماند. ینس استولتنبرگ در یک نشست خبری با جیمز ماتیاس وزیر دفاع آمریکا در بروکسل همچنان گفت که ناتو به همکاری با کشورهای مختلف به شمول افغانستان در مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داد. وزیر دفاع آمریکا هم گفت که واشنگتن در بخش‌های مختلف از ناتو حمایت خواهد کرد. گزارش در این مورد از جاوید نعیمی.
وزیر دفاع ادارای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه برای نخستین بار در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو شرکت کرد. جیمز ماتیس با ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو اطمینان داد که کشورش به همکاری با این پیمان نظامی ادامه خواهد داد. استولتنبرگ پس از دیدارش با وزیر دفاع آمریکا در یک نشست خبری با وی حضور یافت و گفت ناتو در 15 سال گذشته در مبارزه با تروریسم همکار افغانستان بوده و به تعهداتش ادامه خواهد داد. وی سپس به تنهایی در یک نشست خبری حضور یافت و در جریان صحبت‌هایش از درس‌های یاد کرد که ناتو از افغانستان آموخته است. اگر درس از افغانستان آموخته شده همین که باید آموزش دهی به افغانها زودتر آغاز می شد و مسئولیت های برقراری امنیتشان را خودشان به عهده می گرفتند. پیش از آغاز اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل، ینس استولتنبرگ گفته بود که کشورهای عضو ناتو هیچگاه نخواهند گذاشت که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل شود. در نشست خبری روز چهارشنبه در بروکسل، جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفت که کشورش به ناتو به عنوان شریک با اهمیت می نگرد. اما به گفته ی ماتیس برخی تغییرات کوچک در مورد همکاری ها با ناتو به میان می آید. ناتو در وسط یک تغییر قرار دارد. این پیمان همیشه با تهدیدهای امنیتی برخورد درست کرده و این تازگی ندارد. شاید برخی تغییرات کوچک پیشنهاد شده، اما این چیز است که با آن برخورد کرده می توانیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتیش از ناتو و کشورهای عضو شکایت داشت که به گفته وی سهم خود را به درستی ادا نمی کنند. بنابراین ایالات متحده شاید از ناتو دفاع نکند. این اظهارات ترامپ نگرانی هایی را نزد متحدین ناتو در اروپا به میان آورد. اما حالا سفر جیمز ماتیس برای نخستین بار به حیث وزیر دفاع آمریکا در نشست بروکسل ظاهرا انتقال دهنده این پیام ادارای دونالد ترامپ بود که همکاری ایالات متحده با ناتو پایدار خواهد ماند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. دیروز مسکو میزبان نشست شش جانبه درباره افغانستان بود. در این نشست در پایتخت روسیه نماینده های افغانستان، پاکستان، چین، ایران، هند و کشور میزبان یعنی روسیه شرکت کردند. فرامرز تمنا رئیس مرکز مطالعات استراتژیک در وزارت خارجه افغانستان در گفتگوی با رادیو آزادی نشست مسکو را مؤثر دانست، اما تاکید خاص بالای نقش پاکستان در بحران افغانستان کرد. جاوید نعیمی با آقای تمنا صحبت کرده و نخست از وی پرسیده است که اجلاس مسکو و برای افغانستان چقدر مهم بود؟
بحث اجماع منطقه ای برای حل مشکلات افغانستان یکی از ستونهای اساسی سیاست خارجی ما بوده. سالهاست که ما میگوییم که تروریسم و افراطگرایی و تهدیدات امنیتی که متوجه افغانستان هست، اینا ریشه در مشکلاتی داره که در منطقه هست. لذا مبارزه با این تهدیدات یک عزم مشترک میطلبه و سایر کشورهای منطقه هم باید در کنار افغانستان قرار بگیرند، چون اگر افغانستان ناامن و بی‌ثبات شود طبیعتاً بی‌ثباتی و ناامنی به منطقه سرایت خواهد کرد. متاسفانه ما صداقت و جدیت پاکستان با خود نداشتیم در ایرمند، اما سایر کشورهای منطقه کوشش کردند که به شمول روسیه که بتوانند یک اجماع میان منطقه‌ای دست پیدا کنند و نشستن که در مسکو برگزار شد در همین راستا بود.
خب انتظار حکومت افغانستان از برگزاری نشست ها چیست؟
ما امیدوار هستیم که این نشست بتوانه بخشی از مشکلاتی که ما با پاکستان داریم، بخشی از سیاست های حکومت افغانستان که دستی بوده یک اجماع منطقه‌ای است و ایجاد اعتمادسازی میان کشورهای منطقه تحقق پیدا کنه و طبیعی است که هر کدام از کشورهای منطقه که نقش داشته باشند و در این نقش افغانستان مورد مشورت خود قرار بدهند، حکومت افغانستان استقبال میکنه و ما نماینده خود روان کردیم به این نشست. مشارکت هند و روسیه به عنوان دو کشور بزرگ و قدرتمند در منطقه ما میتونه زمینه ساز ایجاد اجماع منطقه‌ای شود، به شرطی که پاکستان هم صداقت و جدیت مناسب داشته باشه برای همکاری با افغانستان، که امیدوارم این نشست بتوانه نسبتاً در قناعت دادن پاکستان برای آوردن صلح و ثبات به افغانستان و همکاری صادقانه و جدی با حکومت افغانستان تعقیب بکنه.
بله، و در مورد شرکت نماینده های کشورهای آسیای میانه چقدر اهمیت داره شرکتی کشورها در پروسه مسکو؟
آسیای میانه همانند افغانستان با گروه های بنیاد برا و افراطی دست به گریبان هست، به ویژه مثل کشوری که در همسایگی ما هستند، تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان. و اولین کشورهایی که آسیب خواهند دید از بی‌ثباتی در افغانستان این سه کشور خواهند بود، به دلیل اینکه افراطگرایان از جنوب آسیا می توانند از مسیر افغانستان امنیت آسیای میانه به هم بزنند. لذا مشارکت این کشورها در روند صلح افغانستان به حضور از اینا در نشست های مفرد افغانستان طبیعی است که مفید هست. هر چقدر که کشورهایی که درک مشترک از تهدید دارند اینها در کنار افغانستان قرار بگیرند، دستیابی ما با او اهداف متعالی که به ایجاد صلح در هفت در افغانستان به هم در منطقه داریم بهتر تحقق پیدا میکنه. لذا کشورهای آسیای میانه میتونن شریک افغانستان باشند و ما با توجه به حسن همجواری که بین ما هست میتوانیم بهتر و بیشتر همکاری بکنیم برای مبارزه با تهدیداتی که متوجه ما و کشورهای آسیای میانه هم هست.
فرامرز تمنا، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک در وزارت خارجه افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر وی را در رابطه بر نشست شنیدید که دیروز مسکو میزبان آن بود، نشست شش جانبه که در آن نماینده های روسیه، افغانستان، پاکستان، چین، ایران، هند و کشور میزبان یعنی روسیه شرکت داشتند. درباره همین نشست نظریات شما را از شنونده های رادیو آزادی را هم جمع کرده ایم از طریق اسمس پیام هایی که شما فرستادین به رادیو آزادی. عبدالحنان از بلسوالی خوست ولایت بغلان نوشته که نشست شش جانبه در روسیه زمان مؤثر می بود که امریکا هم اشتراک می داشت. ابراهیم از ولایت فرا نوشته که نشست شش جانبه مسکو به نظر بنده آب را هم از آب تکان نخواهد داد. و ابراهیم از هلمند نوشته که هرگاه قوای امریکا از افغانستان خارج شود، نشست های کشورهای همسایه برای صلح در افغانستان نتیجه خواهد داد. تشکر از پیام های شما. چشم برای پیام های دیگر هم هستیم. در رابطه با مسائل مختلف میتونین ابراز نظر بکنین و همچنان میتونین از تازه ترین خبرها در شهر و روستایتان ما را هم خبر بسازین. تلفن افغان بی سی میتونم برداشته به شماره 818 اسمس بکنین و ما میرسه.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
و رادیو آزادی روی صفحه اینترنت، آدرس ماست azadiradio.com. شورای امنیت ملی افغانستان تصمیم گرفته تا وسایط فاقد اسناد در افغانستان ثبت و راجستر شوند. این شورا همچنان فیصله کرده که مالکین وسایط نیز بایومتریک و یا تثبیت هویت شوند. در اجلاس شورای امنیت ملی بر ریاست رئیس جمهور اشرف غنی، ثبت و راجستر وسایط فاقد اسناد به منظور جلوگیری از سوء استفاده در حملات انتحاری مهم دانسته شده است. ستاره فروغ به همین موضوع نگاهی انداخته.
انتظار می رود که یک پلان در راستای ثبت و راجستر وسایط فاقد اسناد در افغانستان و بایومتریک مالکین این وسایط تا دو هفته ترتیب شود. شورای امنیت ملی افغانستان، وزارت های داخله و مخابرات، مشاور رئیس جمهور در امور تکنیکی و دفتر شورای امنیت ملی را توصیف کرده است که یک پلان تطبیقی و اجرایی را در این زمینه تهیه نمایند. در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که در اجلاس روز سه‌شنبه شورای امنیت ملی طرز العمل ثبت و راجستر وسایط به شمول وسایط فاقد اسناد و بایومتریک مالکین این وسایط مورد تایید قرار گرفت. ریاست جمهوری میگوید این طرز العمل که از سوی دفتر شورای امنیت ملی در هماهنگی با ادارات مربوط تهیه شده است، بالای تمام وسایط قابل تطبیق بوده و ادارات امنیتی را صلاحیت می‌دهد تا بدون قید و شرط مالکین وسایط را مکلف به راجستر وسایطشان نموده و آنها را وادار نمایند که بایومتریک یا تثبیت هویت شوند. در همین حال معاون مدیریت ترافیک کابل میگوید که تلاش ها را در راستای جلوگیری از گشت و گذار وسایط فاقد اسناد در پایتخت تشدید بخشیدند. سمنوال عبدالقادر به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت برای بایومتریک مالکین وسایط نیز آمادگی دارند.
منتها یک سلسله معضلای ما هم داریم که معضلای ما ناشی از ای است که یک تعداد وسایط نقلی وجود دارد در کابل به ندرت دیده میشه. ما عملیات های خرد و کوچک دوامدار داریم. این تعداد وسایط نقلی بدون اسناد ترافیکی در شهر کابل اجازه نمیدیم. ممکن در بعضی ولایات وجود داشته باشد که تعدادش دقیق نیست. اگر تصمیم به این گرفته شود که مالکین وسایط نقلی بایومتریک شود، مثل از اینکه ما حال متقاضیان جواز رانندگی را بایومتریک میکنیم، اگر مالکین وسایط نقلی را بایومتریک کنیم، هیچ کدام مشکلی برای اداره ترافیک نیست. اما تو امکانات هم در مرکز وجود دارد و هم در سطح ولایات.
و افزود بر مبنای قانون، هر واسطه نقلیه که وارد افغانستان می شود در خلال 20 روز باید ثبت و راجستر شود. شورای امنیت ملی ثبت و راجستر وسایط فاقد اسناد را به منظور جلوگیری از سوء استفاده در حملات انتحاری مهم دانسته و گفته است که این موضوع کمک می کند تا در مسائل جرمی وسایط و مالکین آن شناسایی شوند. از سوی دیگر مدیریت ترافیک ولایت بلخ می گوید صدها اراده وسایط و موترسایکل بدون اسناد را توقف داده است. جنرال اسدالله مدیر ترافیک ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت وسایط فاقد اسناد نسبت به شهر کابل و مرکزهای ولایات بیشتر در ولسوالی ها و مناطق دور افتاده گشت و گذار دارند.
زیادتر از این وسایط فاقد اسناد در ولایت ها است، مخصوصا ولایت های آسیب پذیر زیادتر این وسایط گشت و گذار دار. از جمله در شهر مزار شریف هم یک تعداد بود، ما تقریبا در حدود 700 موتر موتورسیکلت فاقد اسناد با گمرک روان کردیم. پروسه ادامه داره.
طی سالهای اخیر چندین بار در زمینه جلوگیری از گشت و گذار وسایط فاقد اسناد و دارای شیشه های سیاه در افغانستان از سوی حکومت تصمیم گرفته شده است، اما دیده شده که تا حال به درستی عملی نشده است. علت آن استفاده این وسایط عمدتاً از سوی مقامات و افراد زورمند به حساب می آید. تعداد وسایط بدون اسناد و دارای نمبر پلیت های تقلبی در افغانستان چشمگیر خوانده می شود، اما تعداد دقیق این وسایط روشن نیست.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود خبر اتره.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا روی همین امواج پس از ساعت 7 شام. پاکستان برای تمدید اسناد مهاجرین افغان تا اخیر سال 2017 میلادی توافق کرده است. این اعلان دیروز چهارشنبه در اجلاس سه جانبه نماینده های افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان صورت گرفت. درباره این نشست با وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان صحبت کرده ایم، اما بیایید اول از خود مهاجرین افغان بشنویم که در پاکستان و ایران در چه وضعیت زندگی می کنند.
از پیام های شما
فعلا فامیل ما در پشاور است. چون بیدی خود را به این طور بیان می کنم که کارتی که از طرف نادرا یا مینوسیار با ما داده شده است، با وجودی که بدست داشتیم هم پلیس در تورخم از ما پول گرفت. کنسولگری پشاور رفتم که در اونجا 60 نفر از مستفیدان از ولایت مختلف افغانستان که پاسپورت های قانونی بدست داشتن، مریض هم همراهشان بود، اینجا آمدن شکایت کردن که ما پاسپورت داریم، ویزه داده پاکستان خو، اما اسپیشل برانج پاکستان پشاور که یک بخش استخباراتی آن است و به اونا فرما ندادم. نه را هیچ مشکلشان مد نظر نگرفت، نه پیش خود پذیرفت.
این بزرگای دولت افغانستان یه دفعه آمدن یه سر بزنن به مهاجرینشون به ایران، حالا یه دفعه آمدن به اردوگاه ایران یه سر بزنن ببینن که اردوگاه ایران این مهاجرین ما و چی وضعیت زندگی میکنند، یا اینکه خیر یه بازدید کنه، حداقل از این مهاجرینشون یه بازدید کنه ببینه اینا در چی وضعیت زندگی میکنند.
از پشاور آمدیم، از تورخم خانه ما است. ما خودم تکلیف دل دارم، از 9 نفر وشتک دارم. در تورخم خیمه زده، کدام وس نداریم، نه چکن کدیم، نه کدام کارت پاکستان است کدیم. بسیار محتاج هستیم به وزارت مهاجرین. علی ما چی کنیم، به کجا بریم؟ وشتکاست، ریزه ریزه وشتکاست.
پیام هایی که شما از طریق تلفن پیامگیر رادیو آزادی به ما فرستادین. درباره همین سخنان و مشکلات مهاجران افغان در پاکستان به خصوص با وزیر امور مهاجرین افغانستان سید حسین عالمی بلخی همکارم ظریف نظر صحبت کردن و خوست از وی در رابطه به نشست پرسیده که در پاکستان دیروز چهارشنبه برگزار شد و در آن نماینده های افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان شرکت داشتند.
ما در رابطه با موضوع مهاجرینی که در پاکستان هستند و فاقد مدرک کارت ندارند صحبت داشتیم و در رابطه با کسایی که کارت دارن، خب نتیجه این شد که کسایی که کارت دارن تا آخر 2017 کارتایشان تمدید شود. تفاهم نامه‌ای که در این رابطه بود امضا شد. در رابطه با فاقدین مدرک هم یک فیصله ما در گذشته داشتیم که او معلق قرار گرفته بود
من.
و قرار شد اون فیصله عملی شود، یعنی فاقدین مدرک با همکاری دولت افغانستان توسط اداره نادرا راجستر میشه و کلشان صاحب مدرک میشن.
اونا باز تا چی وقت تمدید میشن یا تا چی وقت میداشته باشن؟
اونا ضرورتی به یک مقدار صحبتهای بیشتر داره، اصل موضوع توافق شده.
بله.
و خب شاید حدود 3 ماه بعد راجسترشانشان احتمالا شروع شود، 2 ماه یا 3 ماه بعد و 5-6 ماه هم وقت میگیره. خود طبعا بعد از اینکه راجستر میشم یک مدت زمان وقت خواهد داشت تا باز درباره تمدیدش یا پروسه دیگهش باز تصمیم گرفته شود و یک مقدار صحبت های بیشتری در اون رابطه هست که در روزهای آینده انجام خواهد.
خب امی کسایی که فاقدین مدرک هستن صاحب، اینا زیادتر شکایت از این دارن که با فشار و با اذیت و آزار اینا رو میخواین بیرون بکنن. این موضوع فعلا دیگه استاد است؟ مهاجرین ما که در اونجا تشریف دارن بیغم باشن یا چطور صاحب؟
صحبت صریحی که در اجلاس جنرال صاحب بلوچ وزیر سفران پاکستان داشتی بود که هیچ افغانی به زور از پاکستان اخراج نمیشه بعد از این و طبعا کسایی که فاقد مدرک هستن هم بعد از این اذیت و آزار نخواهد شدن و انشالله که پروسه راجسترشنشان شروع بشه.
سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان به رادیو آزادی و با همکارم ظریف نظر صحبت میکرد. مصاحبه مفصل آقای بلخی را در برنامه آزادی و شنوندگان از رادیو آزادی فردا فراموش نکنید. و حالا هم سید سمی عباس نگاه دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های پر تیراژ جهان.
روزنامه تایمز چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان امریکا به اجلاس مسکو در رابطه با صلح افغانستان دلگرمی نشان نمی دهد. روزنامه می نویسد تقریبا 3 دهه بعد از خروج آخرین سرباز شوروی سابق از افغانستان، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین می خواهد نفوذ کرملین را در افغانستان دوباره احیا نماید. مسکو روز چهارشنبه میزبان اجلاس در مورد افغانستان بود که در آن ایران، پاکستان، چین، هندوستان و افغانستان دعوت شدند. با وجودی که امریکا 12,000 عسکر در افغانستان دارد، به این کنفرانس دعوت نشده بود. همین گونه یک اجلاس دیگر در ماه دسامبر از سوی مسکو برگزار شده بود که در آن افغانستان هم اشتراک نداشت و این عمل مقامات افغانستان را ناراحت ساخت. به نوشته روزنامه تایمز، روسیه قبلا گفته بود که با طالبان تماس محدود سیاسی برقرار کرده است و هدفش این است طالبان را که به گفته آن 10% خاک افغانستان را تحت کنترل دارد به میز مذاکره حاضر نماید. اما مقامات آمریکایی از جمله جنرال قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جان نیکلسن میگوید روسیه و ایران به طالبان کمک نظامی و مالی میرسانند. نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان زمیر کابولوف هم تصدیق نمود که تماس‌های محدود با طالبان برقرار کردند. نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود به دلایل اشاره می‌کند که بر اساس آن روسیه می‌خواهد با طالبان در افغانستان تماس و ارتباط داشته باشد. به نوشته نشریه تماس روسیه با طالبان به سال‌های قبل می‌رود. در سال 1995 یک طیاره روسی در کندهار فرود آورده شد و زمیر کابولوف در همان وقت به کندهار رفته با رهبر طالبان ملاقات کرد و زمینه رهایی این طیاره را فراهم ساخت. به نوشته نشریه دیپلمات 4 دلیل عمده وجود دارد که چرا روسیه می خواهد با طالبان ارتباط داشته باشد. اول با داشتن تماس با طالبان روسیه به غرب نشان می‌دهد که در معاملات در مورد افغانستان و ایجنده‌های بین‌المللی در مورد این کشور نقش و منافع روسیه را فراموش نکنند. دوم، با حمایت از طالبان طراحان پالیسی روسیه می‌خواهند موانع را در راه منافع ناتو در منطقه بیشتر بسازند، زیرا مسکو هم در تلاش گسترش نفوذ خود فراتر از آسیای میانه می باشد که دامنه این نفوذ را می خواهد به افغانستان و پاکستان بکشاند. سوم، روسیه تهدید گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش را خوب درک کرده و با تقویه و حمایت از طالبان می خواهد مانع نفوذ و پیشرفت این گروه گردد، مخصوصا در شمال افغانستان که با جمهوری های آسیای میانه شوروی سابق هم سرحد می باشد. و چهارم، موضوع مواد مخدر که برای روسیه دردسر زیادی ایجاد کرده است. در افغانستان که تولید کننده 90% تریاک تمام جهان می باشد، بیشترین تریاک در مناطق به دست می آید که تحت کنترل و یا نفوذ طالبان قرار دارند و بیشترین این مواد به روسیه می رود و هزاران نفر در این کشور به مواد مخدر معتاد شدند.
شنونده ی رادیو آزادی هستید و حالا هم نوبت فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان می رسد. سحر لیوال فشرده تازه ترین ها را دارد.
نشست شش جانبه مسکو به بحث روی وضعیت فعلی افغانستان و راه‌های صلح با طالبان متمرکز بود. این اجلاس دیروز در پایتخت روسیه برگزار شد. پاکستان برای تمدید اسناد مهاجرین افغان تا اخیر سال 2017 میلادی توافق کرده است. این اعلان دیروز چهارشنبه در اجلاس سه جانبه نماینده‌های افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان صورت گرفت. تیم ملی کرکت افغانستان امروز مسابقه یک روزه با تیم زیمبابوه دارد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرده که نخواهد گذاشت ایران به اسلحه هسته‌ای دست یابد. دونالد ترامپ در یک نشست خبری در واشنگتن باز هم بر توافق هسته‌ای میان قدرت‌های جهان و ایران اعتراض کرد. قرار است دیپلمات‌های ارشد روسیه و آمریکا امروز پنج شنبه در شهر بن جرمنی با هم دیدار و گفتگو کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نظر دارد رابرت هاوارد را به حیث مشاور امنیت ملی قصر سفید بگمارد. هاوارد پیش از این به حیث معاون قماندانی مرکزی نیروهای آمریکایی کار کرده است. و رسانه‌های ترکیه گزارش می‌دهند که نیروهای امنیتی این کشور یک تن را به اتهام ارتباط در قتل سفیر روسیه در آن کشور بازداشت کردند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا هم از پیام های شما.
از پیام های شما،
مهدی مدبر هستم از ولایت دایکندی. ما در بین شورای دایکندی و کابل در کوتل شاتو ولسوالی بین ولسوالی پنجه و پایکاولنگی ولایت بامیان بند ماندیم. دیم در مسئولین در همه تماس میگیریم، هیچ مسئولی پاسخگو نیست.
ما هستم ولسوالی گیزاو منطقه بیری. راه رو بسته، مقصد صاحب کلینیک مریضای ما همایشی از دنیا رفته، دیگر دوای دکتری که میه در ولسوالی گیزاو منطقه بیری از رسیدگی بکنه.
اسم من مریم دوران، از قریه گلدوری ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل. یومی سه شنبه ساعت 8 بجه قبل از ظهر با اثر شدت برف کوچ به تعداد 12 خانه با تمام اجناس تخریب از بین رفته و عمله نجات ادامه داره. از بازماندگان اونا دیگه فقط 6 نفر از 2 خانه زخمین داشتن که یک مادر سرزفید به سند 62 سالگی بیچاره شهید شده.
چی رقم دولت یک پیسه را ناچل اعلان کرده، خو از سرخ جایی ورس هستیم. می آلی مردم دزی برف از این قریه در قریه دیگر رفتن نمیتونه. خو چی رقم که پیسه را ناچل اعلان کرده، کارای مردم کلن گیر منده.
چشم برای پیام های دیگه شما هم هستیم و تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین و پیامتان را ثبت بکنین، از خبرهای تازه در چهار اطرافتان با ما خبر بدین و همچنان گفتنی و نظریات اگر دارین هم روی تلفن پیامگیر ثبت بکنین، ما هم در فرصت های مناسب پیام هایتان را پخش خواهیم کرد. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی است 07084620. حالا هم نوبت پخش برنامه های هفتگی رادیو آزادی میرسه. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری و به دنبال آن هم برنامه در امتداد لحظه ها خواهد آمد.
حقوق اساسی و بشری، سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی ارائه می گردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه روی حق ازدواج و تشکیل خانواده با آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. آقای آموزگار را به برنامه خوش آمدید میگیم و در نخست ازشان میپرسیم که حق ازدواج چگونه یک حق است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند و عزیز سلام عرض میکنیم. در رابطه به این سوال خدمت شما عرض بکنیم که امور خمی که در تعریف حقوق بشر ما میگیم که تمام حقوقی که به خاطر انسان بودن انسان ها، به خاطر بشر بودن انسان ها به انسان تعلق میگیره به نام حقوق بشر یاد میشه. میثاق ها و نمونه های از حقوق بشر را ما میتونیم از حق کرامت انسانی، حق حیات، حق آزادی و امنیت شخصی، حق صحت و تعلیم و تربیت و حق ازدواج و تشکیل خانواده و امثال از اینا نام بگیریم که حق ازدواج و تشکیل خانواده یکی از حقوق اساسی و بشری همه انسان ها هست بدون در نظر داشته رنگ و پوست و نژاد و مذهب و سمت و امثال از اینا. بنابراین هر انسان حق داره که در زندگی خود ازدواج بکنه و تشکیل خانواده بده. در حق ازدواج و تشکیل خانواده در واقع یک سلسله اهدافی اونجا مطرح هست که باید تحقق پیدا بکنه که خوشبختانه برای تحقق از این اهداف هم ما در دین خود، در دین مقدس اسلام و هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم در اسناد ملی، قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور خوشبختانه ما شما مصداق ها و حمایت هایی را داریم. مثلا یک از اهداف ازدواج و تشکیل خانواده مشروعیت معاشرت هست که با ازدواج در واقع دو فرد، یک زن و مرد، در واقع مشروعیت معاشرت و مثلا نشست و برخاست و با هم بودن را در واقع کسب میکنه و هدف دیگه این که حفظ نسل، که بقای نسل انسانیه، که نسل انسان حفظ میشه از این طریق و مسئولیت های را از این طریق به طرفین واگذار میکنه. ازدواج که تربیه اولاد هست که اینا توجه به صورت مسئولانه توجه بکنن و در واقع هدف دیگه از ازدواج حمایت همدیگر هست که زن و مرد همدیگر را با پیوند مقدس ازدواج در واقع مسئولیت حمایت را به دوش میگیرن، از همدیگر حمایت میکنن. اما رقمی که ما در قرآن مقدس خود داریم میگه که لباس همدیگر هستن، یعنی و محرمیت میشن، در واقع ثبوت محرمیت با ازدواج به اصطلاح تحقق پیدا میکنه و فامیل دو طرف در واقع با همدیگر تعارف پیدا میکنه و یک نوع صمیمیت و پیوندی به اصطلاح فامیلی و دوستی و معرفت بین از اینا به وجود میآید که اهداف خیلی مقدس هستن که از طریق پیوند ازدواج و قرارداد ازدواج و عقد ازدواج تحقق پیدا میکنه.
آقای موزگار، شرایط و ارکان ازدواج چیست؟
خواهی نخواهی خب وقتی ما از ازدواج بینان یک حق مطرح میکنیم، یعنی ازدواج قانونی بوده میتونه، ازدواج شرعی بوده میتونه، مشروع بوده میتونه که اهدافی که ما خدمت شما عرض کردیم که از طریق از ازدواج تحقق پیدا میکنه که دارای ارکانی باشه، یعنی ارکان در واقع ستون پایه های هست که در واقع مشروعیت میده به ازدواج. یک از ارکان ایجاب هست، ارکان دیگه یا رکن یا پایه یا اساس یا بنیاد دیگه از ازدواج قبول هست. زمانی که دو فرد میخواد با هم دیگر ازدواج بکنه، از طرف یک از این طرفین به اصطلاح ایجاب صورت میگیره که معمولا ایجاب از طرف مردها صورت میگیره که ما ساده ترین به اصطلاح به زبان خیلی ساده اگر ما عورت خدمت شما عرض بکنم، مرد اعلان میکنه که ما میخواهیم که به اصطلاح تو خانم باشه و در طول دوران زندگی خود میخواهیم با شما یک زندگی مشترک را تا پایان عمر داشته باشیم و پیش بریم. بعد در مقابل از خانم یا زن در واقع قبول میکنه، یعنی پیشنهادی که از طرف مرد مطرح شده از طرف خانم قبول میشه. وقتی قبول شد در واقع ایجاب قبول صورت گرفت و این طرفین در واقع دو ستون، دو پایه اساسی و بنیادین ازدواج را در واقع تشکیل دادن که ارکان ازدواج تحقق پیدا میکنه. اما در قسمت شرایط ازدواج هم داره یک سلسله شرایط مهمی هستن که یک از اون شرایط تکمیل سن قانونی ازدواج هستن که ازدواج در صورت صحیح هست، در صورت اصولی و قانونی هست که او سن قانونی را تکمیل کرده باشه. با توجه به اینکه در قانون مدنی افغان که مصوبه به سال 1355 سن ازدواج برای خانم ها 16 سال و سن ازدواج برای پسرها یا مردها 18 سال در نظر گرفته، اما بین 15 سال اونجا قید کرده در قانون، بین 15 سال تا 16 سال فقط محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف که فقط به مصلحت و به نفع و به خوشبختی اولاد خود دختر خود فکر میکنه، این پدر صحیح تصرف هست که میتونه تصمیم بگیره بین 15 سال تا 16 سال. اما در قانون گفته که از پایین تر از 15 سال به کلی جواز نداره، که دلایل خود داره که هم از لحاظ طبی هم از لحاظ قانونی که پایین تر از 15 سال اکثر فقها میگه که جواز نداره، که قانون مدنی ما برگرفته از نظریات فقها و به اصطلاح مذاهب هستم. و نکته دیگه ای که در اینجا مهم هستش رضایت هستم، رضایت باید تحقق پیدا بکنه، طرفین با رضایت خود بیاین ایجاب و قبول مطرح بکنن، بعد با همدیگر ازدواج بکنن، یعنی با کمال میل خاطر طرفین همدیگر را بپذیرند که در زندگی مشترک ما شما میخواییم به اصطلاح پیش بریم. در غیر از او اگر یک از طرفین ناراض باشه نمیتونیم ازدواج قانونی بگیم.
شنونده های عزیز، بحث ما در مورد حق ازدواج و تشکیل خانواده ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث حق ازدواج و تشکیل خانواده است. خب آقای مزگار، اگر شخص در سن خرد ازدواج کنه کدام ممانعت از لحاظ قوانین کشور وجود داره یا خیر؟
در قسمت ازدواج خب با توجه به اینکه عرض کردیم که یک از حقوق بشری همه انسان ها هست، در سن قانونی امر رقم که قانون مدنی افغانستان گفته پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره، یعنی در واقع کسی اگر دختری را یا دختر خود را به اصطلاح به پایین تر از سن قانونی به ازدواج میده، کارش عمل خلاف قانون هست. و یک نکته دیگر هم خدمت شما عرض کنیم، امر رقمی که پایین تر از سن قانونی به ازدواج دادن دختران جواز نداره و ممانعت از حق ازدواج هم خودش یک به اصطلاح عمل خلاف قانون هست و در قانون خوشبختانه جرمنگاری شده. هر دو مورد، هم کسی که مانع ازدواج میشه، ازدواج زنان یا دختران میشه، عمل جرمی هست در قانون منع خشونت علیه زنان که در ماده 27 قانون به صراحت ذکر شده، و هم کسی که پایین تر از سن قانونی شخص را یا دختر را به ازدواج میده، این عمل خلاف قانون هست و ممنوع هست. بنابراین که در ماده 71 قانون مدنی به صورت واضح این موضوع هم درج شده. پس نتیجه این میشه که ما ازدواج در صورتی به اصطلاح قانونی و اصولی بوده میتونه که طرفین سن قانونی را که خدمت شما عرض کردیم اونا تکمیل کرده باشن. قانون مدنی افغانستان به صورت صریح میگه که پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره، با توجه به اینکه در اکثر موارد سن بلوغ و به اصطلاح سن قانونی ازدواج یک مقدار خلط، در حالی که به صورت مشخص در قانون مدنی سن ازدواج 16 سال در نظر گرفته شده، که لیا مثلا سن بلوغ مطرح میکنن و پیامدهایی که نکاحی قبل سن قانونی داره یا ازدواج خرد سن داره، اینه که از لحاظ طبی به اصطلاح او خانومی که در سن پایین ازدواج میکنه، نه از لحاظ روانی آمادگی مادر شدن را داره که بتونه بیاید به عنوان یک مادر در درون یک خانواده نقش ایفا بکنه و مسئولیت های خود را ایفا بکنه، و نه از لحاظ فیزیکی و صحی اونا توانایی ازیر داره و آمادگی ازیر داره که بتونه به عنوان یک مادر بیاید نقش خود را به عنوان یک مادر، مسئولیت های خود را به عنوان یک مادر ایفا بکنه. از همون خاطر هم هست که در سالهای قبل، مثلا در حدود 10 سال قبل اگر ما در نظر بگیریم، مرگ و میر مادران در کشور افغانستان به شدت بالا بود آمارش، ولی پاسان از طریق مثلا وزارت صحت عامه و نهادهای مدافع حقوق زنان کار کردند، دولت توجه کرده این زمینه که ازدواج‌هایی که یک از عوامل اساسی مرگ و میر مادران ازدواج‌های خردسن بود، قبل از وقت بود که جلوش گرفتن، حالا این فیصدی الحمدلله کاهش یافته. به او خاطر به چند دلیل جواز نداره، یکی قانون ممنوع قرار داده ازدواج خردسن، و یکی هم از لحاظ صحی و فیزیکی ضرر داره برای مادران، برای زنان، و دیگه از لحاظ روانی آسیب میزنه از زنانه. و موضوع دیگه هم که در قانون ماده 27 قانون من خشونت علیه زنان ممانعت از حق ازدواج ممنوع قرار داده شده، جرم هسته. و از جانب دیگه ازدواج خردسن هم در اونجا یک از موارد خشونت علیه زنان هست در ماده 5 قانون من خشونت علیه زنان، بنابراین این عمل عمل جرمی هست. هر کسی که عمل مرتکب میشه، این زن دختر بدون پیش از که به سن قانونی برسه به ازدواج بده، باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیره.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوسی پیشکش کردید. تشکر که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی حق ازدواج و تشکیل خانواده با آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچش را نگاه میکنی خب؟
یک زینی اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام استریلا.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است روزهای سرد زمستان را به گرمی سپری نمایید. شما هم می دانید که بازی ها و سرگرمی ها بخشی از رسوم و عنانات افغان ها را تشکیل می دهد. در این برنامه خواستیم درباره او عنانه حرف بزنیم که در گذشته خیلی مروج بود. بله، در مورد عنانه برفی و بازی های مروجی که با برف پیوند دارد مطلب را تقدیم می کنیم. با ما باشید.
اگه تو برف شوی آشقم، اگه تو دست شوی ما آشقم خونکم.
شنونده های عزیز، اکنون که برف باری های متواتر صورت گرفته، قابل یادهانی است که از عنانه برفی هم یاد کنیم. شما هم به اصطلاح برفی کردن آشنایی دارید. برفی یکی از عنانات محیطی قدیم مردم افغانستان است که در مناطق مختلف به شیوه های متفاوت رواج دارد. سرمحقق محمد آصف گلزاد، عضو انستیتیوت ادب و دری اکادمی علوم افغانستان، در مورد سابقه برفی و اینکه برفی یک عنانه است یا خیر میگوید.
عنانه برفی مانند بسیاری از عنانات دیگه پسندیده که ما داریم، نمیشه تاریخش آدم دقیق مشخص بسازد، اما اگر آدم بیایه ای را با جامعه خود تطبیق بده، میتونه آدم بگه که تاریخ چه برفی کردن همزمان با تاریخ چه برف میباشد. برفی در پالوی سایر عنانات که ما داریم که یک تعدادش شکل مثبت داره و حتی تعدادشون شکل منفی داره، همه ازیا جز عنانه و جز کلتور و فرهنگ جامعه ما می باشد.
تجلیل از بارش برف در افغانستان به خصوص ولایت های مرکزی و شمالی کشور پیشینه تاریخی دارد. در گذشته ها مردم نخستین بارش برف را جشن می گرفتند و به منازل دوستان خود برفی روان می کردند. باز هم آقای گلزاد درباره برفی بردن و چگونگی آن می گوید.
وقتی یک کسی میخواست که یکی از دوستای خود که با او بسیار صمیمی بود او را برداشت کرده میتونست تحمل کرده میتونست میخواست برفی کنه، باز میگرفتن در یک بشقاب یا غوری یا یک سینی یک مقدار میوه خشک منداختن، یک کلوله برف هم میگرفتن در گوشی اون بشقاب یا غوری میماندن، در روی یک کاغذ هم دو جمله نوشته میکنن سلام و احترامات نوشته کرده و صحتمندی جانب مقابل توقع میکنن و بعدش یک جمله میگن که برفی از ما میمانی از شما و این را میبره پشت خانهشان میده.
آقای گلزاد میفزاید شخصی که آورنده پیام برفی است اگر دستگیر شود جزاهای ظریفانه هم میبیند.
اگر جانب مقابل زرنگ و شار می بود ای را تشخیص می کرد که ای آدم مرا برفی می سازد، امی بود که باز او را قایمش می گرفت، یک مقدار آرام آرام او را یک چند تا لط و کوبش می کرد، چند مشت لغت و آرام برش می زدن. جالبش ای بود که دست بسته گرفتن می آوردن در خانه در یولی استاد می کردن و روی و پیشانی امی نفر سیاه می کردن، هم یه جزا را می داد و هم مجبور بود که امی کسی کی را گرفته ای خانواده را با تمام اهل بیتش میمانی بده.
باید گفت نامه‌ای که حاوی پیام برفی است معمولا در آن این بیت ذکر می‌گردد: برف می‌بارد مسلسل از هوا، برف نو از ما و برفی از شما. نجیب الله باشنده ولایت کندز در مورد رواج برفی کردن می‌گوید:
در نخستین برفی که میباره مردم همدیگر به عنوان برفی میکنن و نتیجه این برفی ها مثلا میمانی ها و دعوت ها ترتیب میشه و به خانه خیش و قوم و اقارب میرن و صمیمیت ها را رابطه ها را استحکاب میباشه.
دگروال شاه محمد یکی از باشنده های کوچی علیرضا خان کابل میگوید مطلب از برفی نمودن همان صمیمیت و دوستی مردم را نشان میدهد که بار خودم نیز برفی شده بودم و من به جای مهمانی کتاب را هدیه دادم.
برفی اصلا اینطور است که زیادش مخبله و کشکمپور میگفتن مابین شکم مرغ دشخسته و پسته و چیزا منداختن. ما یک رفیقم یک روز در پاکت برم رایی کده بود، پس ما برش یک کتاب پروین اعتصامی را دارم و انسان اصلا بازش یک سه و خطا میشه، یک روز یک بیتنایی میشه، یک روز فکرش نمیباشد یک موضوع، این حال باز وقتی که توفیق خودم میتونم رنجش گذشته از بین میره.
عزیز رحیمی باشنده ولایت تخار میگوید در مناطق ما برفی به حد دامنه وسیعی دارد که حتی یک قریه دیگر را مهمانی میدهد.
برفی آلیا خو کمی کمرنگتر شده، سابقه ما خورد بودیم و میدیدیم که دوستا و عزیزانی که از ما بزرگتر بودن اینا کوشش میکردن که وقتی که برف میزد آغاز برف سال یک برف شروع میکرد، آغاز برف رو بود. در اینجا بود یک جمعی از بزرگا و عزیزانی که اونا جوانای قوی جسد بودن، اونا بعد یک نامه را نوشته میکنن از یک خانه به دیگه خانه، از یک مسجد به دیگه مسجد، بعد از یک قریه به دیگه قریه میوردن در مسجدا میدادن، میگفتن فلان مسجد نماینده هایش آمده برای ما برفی آورده و اینا کوشش میکنن که گیر نهنگن، اگر گیر میمونن متاسفانه که داره با دمون میزبانی که برشان برفی میورد با ورد لتو کوبی زنا قرار میگرفت، بعد اینا خودشان فرار میکردن برشان میگفتن که ما برفی آوردیم، اونا مکلف بودن چون یک سنت و یک انانه و رسم رواج بود که اینا مهمانی ترتیب میدادن تا این مردم میزبانی میکردن.
گفته میشود چون انانه برفی یک انانه پسندیده میباشد و پیام خوشی را به انسان میرساند، امروز هم برای نسل کنونی خوشایند بوده. قسمی که محمد شهاب جویا باشنده شهر کابل در مورد برفی نمودنهای امروزی چنین میگوید:
برفی در زمانهای سابق در کاسه می آوردن، ولی حالا به شکلهای خاص خود دارم، مثلا از طریق یک پیام دوستای خود برفی می سازیم، از طریق صفحه مجازی عکس یک کوه برفی را روان می کنیم که به این شکل اونا برفی می شن، اما مهمانی خود یا ما سر و چفه می کنیم و یا وا سر ما مهمانی را چفه می کنن، حالا استقبال می شه یا ننه طرف جوانا. متاسفانه که امسال ما برفی شدم، از طریق پیام برفی شدم، یک اوتل است قابلی ازبکی می تا بردم شو و قابلی ازبکی را دادم شان، برفی که شده بودم از سرم خلاص شد.
شنونده های عزیز، اکنون از چند بازی یاد می کنیم که در برفباری ها میان افغان ها رایج است. قابل یادآوری است که بازی‌های زمستانی با وجود که در اکثر مناطق یکسان بوده، اما در هر جا مشخصه خاص خود را دارد. قسمی که بازی یخمالک و پلخمون بازی در ولایت پنشیر متفاوت‌تر از دیگر جاهاست، چرا که این منطقه دارای دامنه‌های فراز و نشیب می‌باشد. عبدالمحمد باشنده ولایت پنشیر در مورد این بازی‌ها معلومات بیشتر می‌دهد.
یگانه بازیایی که در این مناطق رواج داره یک یخ مالک است. بعد تبرایی که به سنین 3 و 4 و تا 7 ساله و 8 ساله در روی اویلی ها در مواطع دور نوای خانهشان میباشد و یک تا بچه هایی که یک در موارد دارن در خود نگاه کرده میتونن یخ مالک هایی که در 500 متر آمد آمد پیدا میکنن. چون اون سال کل منطقه یخ زدگی میباشد و جا بعد یک پای پوش های بنام نالین میگن که از چوب ساخته میشه. اونا در سر یخ بسیار بسرعت میرن و پلخمون از تار ساخته میشه و بم یک سرعت اکسترام میدن بازم تو ایشید نکه یک صدای بسیار عجیبم داره در حدود 500 متر فاصله هم میدن همین لازم هم سرگرمی شو نمیشید بعد تو بسط قریه به قریه میشه یک قریه علیه دیگه قریه چلین میدن او هم بخی از سخت دل میزنه که یک جایی بخور که اگاه شوه.
در روزهای برفباری شکار نیز یکی از مصروفیت‌های مردم برخی از مناطق به شمار می‌رود و ایده‌ای هم که زندگی بهتر دارند از غذاهای عنعنوی موسم زمستان طبخ نموده و دوستان و اقارب را دعوت می‌کنند. محمد عثمان باشنده ولایت کندز می‌گوید زمان هم مردم در این فصل به منطقه دشت آبدان میرالم به منظور شکار می‌رفتند.
برف زمانی که میباره اونایی که امکانات دارن موتر دارن پول دارن زندگیشان کمی بهتر است میرن چکر میرن دشت میرن خریداری میرن همچنان لاندی میکنن و فامیلایی که امکانات داره زندگیشان بهتر است اونا میرن دشت آبدان میرن قندوز یک جای خوب تفریحگاه داره برای شهریان برای شکار میکنن اونجا چکر میرن.
عزیز رحیمی باشنده ولایت تخار از بازی هایی که در روزهای زمستان به خصوص در برف ها اجرا میشود نام میبرد.
وقتی که برف میباره اونجا جوان ها و طفله ها میخوان برون یک دامنه کوهی که اونجا به شکل شیب دار یا تن باشه اونا میشینن و به نوبه خود یک دیگر یخمالک میزنن میان پایین تا ای که مناسبت شانده شد و از سوی دیگر طفله ها گاهی اوقات برف ها را لوله میکنن و برجنگی میکنن تا یک دیگر گویا که به قول خودشان شکست بده گروپ هایی که رقیب هم هستند به خاطر برجنگی و از سوی دیگر گاهی اوقات اینا برف ها را در گریبان یک دیگر به منظور که اینا سرد شوند خسته شوند یا فرار بکنن به این شکل اینا بازی میشه و امیدوار هستم که برجنگی ها آسیب جسمی برای اطفال نازنین ما در منطقه نشوند و جایی که در جای افغانستان هر جایی که افغانستان هستند.
ناگفته نماند بازی های سنتی که با برف پیوند دارد زیاد است و نظر به وضعیت اقلیمی هر منطقه تحریزی می شود. مانند بازی بسکشی در شمال کشور که در زمستان بیشتر معمول است و یا ساختن آدمک برفی و برف جنگی و امثال آن در سراسر افغانستان. ولی برخی از بزرگسالان می گویند در سالهای پیشین برف بسیار زیاد می بارید. همکاری و صمیمیت نیز در بین افراد وجود داشت. اما در حال حاضر الفت، دوستی و همیاری در میان مردم و حتی میان همسایه ها بسیار کم شده و همان وضعیت و فرهنگ گذشته افغان ها باقی نمانده است.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید. از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شب ها همو کابل برایم نصف عالم بود. تو بودی در کنار من، دلیم جم بود، دلیم جم بود.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
کاروان تو قندهاری من مرد میدان لالا جان هر دو فدای یک سرزمینم هر دو برای یک ملک و دینم لالا جان لالا لالا دست کو بالا هر دو هست من دیوالا شیرین میشه شیرین میشه انگور سیب دیوالا
لوگر و دایتوندی افغانستان همشه باشی چرا خان
تو با میانی من از مزارم تو مهد تاریخ من شاهکارم لالا جا زبان هر دو زبان عاشق جهان هر دو جهان